هفته شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی هستید که به صورت یک مجله ویژه خبری تحلیلی تقدیمتون میشه. از نیمروز یک شنبه 15 دی ماه بلکه کمی زودتر با شما بودیم تا این لحظه خبرها و تحلیل‌ها رو در ارتباط با ایران با شما قسمت کردیم و در میون گذاشتیم. این بار هم باز در کنار شما هستیم با آخرین خبرها در ارتباط با ایران. بیشتر تمرکز مجله ما درباره اخباری است که به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، منتشر شده. واکنش‌ها رو بررسی خواهیم کرد، اما پیش از هر چیز اجازه بدید یک توقفی بکنیم، خبرهای تازه رو از رضا جمالی بشنویم و برگردیم و این مجله شامگاهی رو با هم ورق بزنیم.
ممنون محمد، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. پارلمان عراق روز یک شنبه در نشستی اضطراری طرحی را به تصویب رساند که از دولت این کشور می‌خواهد به حضور نیروهای خارجی در این کشور پایان داده شود. بنابر مصوبه پارلمان عراق، دولت این کشور موظف است درخواست قبلی خود از ائتلاف بین‌المللی ضد داعش را لغو کند و به حضور نیروهای خارجی در عراق پایان دهد و همچنین اطمینان حاصل کند که سلاح‌های موجود در این کشور تنها در اختیار نیروهای دولتی است. جلسه ی روز یک شنبه پارلمان عراق در ابتدا به دلیل غیبت برخی نمایندگان کرد و سنی به حد نصاب نرسید و با تأخیر آغاز شد. در ابتدای این جلسه عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور حمایت کرد. در همین باره در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه با اعلام اینکه ایالات متحده هر گونه حمله ایران را پاسخ خواهد داد، هدف قرار دادن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را اقدامی قانونی خواند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای پومپئو در گفتگو با شبکه خبری ABC در توضیح توییت دونالد ترامپ مبنی بر شناسایی 52 هدف در ایران از جمله نقاط مهم فرهنگی افزود، هر هدفی که به آن حمله شود با طراحی ویژه یک هدف قانونی در جهت حفاظت از منافع ایالات متحده خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا همچنین در گفتگوی دیگری که روز یک شنبه در همین باره با شبکه خبری CNN داشت گفت، ما کاری می‌کنیم که با قوانین آمریکا تطابق دارد. قوانین درگیری نظامی هدف قرار دادن عمدی اماکن فرهنگی را در بیشترین شرایط معنی می‌کند. توییت های روز شنبه رئیس جمهوری آمریکا درباره هدف قرار دادن 52 نقطه در ایران با واکنش چند تن از مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده و از جمله فرمانده ارتش، وزیر خارجه و وزیر ارتباطات ایران به شدت به دونالد ترامپ حمله لفظی کردند. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یک شنبه در یک توییت هدف قرار دادن نقاط فرهنگی را جنایت جنگی توصیف کرده است. در واکنش دیگر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران گفت، بعید است آمریکا جرأت انجام این کار را داشته باشد. دونالد ترامپ روز شنبه با اشاره به تهدیدهای مقامات ایران به انتقام گیری به کشته شدن قاسم سلیمانی 3 توییت منتشر کرد و نوشت، در صورت تهدید شهروندان و یا منافع این کشور 52 نقطه ایران از جمله نقاط مهم از نظر فرهنگی هدف قرار خواهند گرفت. وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در یک پیام ویدیویی گفت، دستان قاسم سلیمانی به خون آمریکایی‌ها آلوده بود. به گفته مایک پومپئو، قاسم سلیمانی کشتار بیش از 600 نیروی آمریکایی را که در عراق خدمت می‌کردند فرماندهی می‌کرد. مایک پومپئو گفت، رژیم ایران بیش از هر چیزی تهدیدی برای مردم ایران است.
ما می‌دانیم که حکومت ایران ثروت مردم را به یغما می‌برد و برای حمایت از جنگ‌های نیابتی خارجی هزینه می‌کند. سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران از اصلی‌ترین ذی‌نفعان این غارتگری بودند.
مایک پومپئو با دروغ خواندن رژیم ایران گفت که این دورویی به حدی است که این حکومت به خانواده معترضانی که کشته شدند اجازه سوگواری نمی‌دهد، اما برای قاسم سلیمانی 3 روز عزای عمومی اعلام کردند. در خبر دیگر و به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، دستگاه امنیتی عراق یک شهروند عراقی و یک شهروند سوری را در ارتباط با کشته شدن قاسم سلیمانی بازداشت کردند. اسکای نیوز با اشاره به اینکه هواپیمای حامل قاسم سلیمانی از سوریه وارد بغداد شده بود گزارش داد، تحقیقات امنیتی از کارمندان فرودگاه بغداد و خدمه این هواپیما آغاز شده است. رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی جزئیاتی از نحوه ردگیری اطلاعاتی را منتشر کردند که مدعیان به کشته شدن قاسم سلیمانی منجر شده است.
سپاسگزارم رضا که خبرها را به آگاهی شنوندگان رادیو فردا که این لحظه رادیو فردا را انتخاب کردند برای شنیدن گذاشتی. میزبان شما در این شامگاه سرد زمستانی که برف هم قسمت‌هایی از شهرهای گوناگون از جمله اطراف تهران رو در بر گرفته، محمد زرقامی هستم و در ادامه با هم خواهیم شنید. صفحه اول رو با هم برق می‌زنیم. مجلس عراق طرح خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را تصویب کرد. از واکنش‌های داخلی و بین المللی به کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای شما خواهیم گفت. غافل نمی‌مانیم که امروز اهواز و مشهد شاهد تشییع جنازه قاسم سلیمانی بود. و اشاره خواهیم کرد به این که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نسبت به توییت شب گذشته دونالد ترامپ واکنش نشان داد. تلاش‌ها برای جلوگیری از سقوط بورس تهران، ثابت نگه داشتن قیمت ارز و عبور قیمت سکه از مرز 5 میلیون تومان به دنبال بالا گرفتن تنش‌ها میان تهران و واشنگتن. و البته تلاش‌ها و رایزنی‌ها برای میانجیگری بین ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. خیلی خوش آمدید به این مجله شامگاهی که به صورت ویژه بیشتر از مدت معمولش بهتون تقدیم میشه و نگاه ویژه ما هم معطوف به آخرین اخبار و رویدادها در ارتباط با بالا گرفتن تنش میان ایالات متحده آمریکا و ایران در پی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اما اجازه بدید که در همین ابتدا به سراغ همکارم رویا کریمی مجد بریم و در جریان آخرین واکنش‌های داخلی و بین‌المللی قرار بگیریم و البته سری هم خواهیم زد به اهواز و مشهد که امروز شاهد تشییع جنازه قاسم سلیمانی بود و این روند ادامه داره تا جنازه امشب برسه به تهران. اما پیش از هر چیز بپردازیم به واکنش‌های داخلی.
محمد اجازه بده از مایک پومپئو شروع کنیم، از جدیدترین واکنش ها شروع کنیم.
بله یکی شروع هم کردم.
آره از جدیدترین واکنش ها شروع کنیم. آره مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امروز مصاحبه داشته با شبکه خبری CNN و گفته که ارزیابی های اطلاعاتی در مورد حمله به کاروان حامل سلیمانی کاملا روشن و واضح بوده و همچنین گفته که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی حالا جهان مکانی امن‌تر هست. آقای پومپئو در گفتگو با شبکه خبری ABC که به طور همزمان داشت صورت میگرفت گفته که شکی نداره رهبر ایران دیدگاه‌های ترامپ رو درک میکنه و پیام رو به روشنی دریافت کرده. به گفته این مایک پومپئو در زمان صدور دستور حمله به کاروان حامل آقای سلیمانی او در کنار آقای ترامپ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بوده و تاکید کرد که تمام اقدامات دونالد ترامپ بر اساس قانون بوده. این صحبت‌ها رو در حالی مطرح کرده که شایبه‌هایی داره مطرح میشه در مورد اقدام غیر قانونی برای صدور دستور حمله به
خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا.
بله قرار هستش که در کنگره توضیح بدن در این مورد در این هفته. سید حسن نصرالله هم امروز یک سخنرانی بسیار طولانی داشت و در اون اعلام کرد که به عقیده آقای نصرالله تمام طرحهای رئیس جمهور آمریکا در ایران شکست خورده و آقای سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان معتقد هستش که تل آویو سردار سلیمانی رو خطری برای موجودیت خودش میدونسته و چون خودش جرأت ترور آقای سلیمانی رو نداشته آمریکا این کار رو انجام داده.
تقریبا تمام گروه‌های مخالف ایالات متحده آمریکا همچین موضعی رو گرفتن، از جمله طالبان هم موضع مشابهی داشت.
دقیقاً همینطوره. طالبان هم امروز بیانیه رو صادر کرده و در اون در واقع محکوم کرده اتفاقی رو که افتاده، حمله‌ای رو که صورت گرفته علیه قاسم سلیمانی و گفته که آمریکا باید منتظر باشه و نسبت به عواقب این حمله واکنش نشون داده. به ایران برگردیم محمد. از صبح تا به حال اتفاقاتی که افتاده این هستش که اولین خبر صبح این بود که سفیر سوئیس در تهران به وزارت خارجه احضار شده. اعتراض جدید ایران نسبت به توییت‌های صبح امروز دونالد ترامپ ابلاغ شده به سفیر سوئیس در تهران. آقای ترامپ در توییتش مطرح کرده بود که به 52 نقطه فرهنگی در ایران حمله خواهد کرد. حسن روحانی عصر امروز در تماس تلفنی با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که ما از دولت‌های دوست و همسایه خودمون انتظار داریم که این اقدام رو محکوم بکنن. به نظر میرسه که در یک دو روز گذشته افغانستان هیچ واکنشی نسبت به کشته شدن قاسم سلیمانی اتخاذ نکرده بود. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه هم امروز در نشست هفتگی خودش با خبرنگاران گفتش که جمهوری اسلامی ایران و وزارت خارجه مذاکره زیر سایه تهدید رو نمیپذیره و همینطور گفت که ایران دنبال جنگ نیست.
نکته ای است که حالا قابل پیش بینی نیست. جمهوری اسلامی ایران دنبال جنگ نیست، اما اعلام کرده که برای هر گونه شرایطی آمادگی داره. به هر حال ملت ما نشون دادن در طول قرون متمادی که ملت دست بسته نیستن و هر گونه آمادگی برای پاسخ به شرارت رو دارند. ضمن اینکه به هر حال تصمیم نهایی رو قوه عاقله نظام خواهد گرفت و سعی خواهد کرد که پاسخهاش رو جوری تنظیم کند که هم دشمن رو پشیمون بکنه، همین که تا اونجایی که امکانش هست ملت ایران گرفتار جنگ نشه.
البته عباس موسوی اشاره‌ای هم داشته به گام پنجم برجامی ایران و گفته امشب جلسه مهمی قرار هست برگزار بشه. تصمیماتی اتخاذ شده، اقداماتی رو آماده کرده بودن که امشب احتمالاً در این جلسه اعلام میشه. اما تهدیدهای ایران همچنان ادامه پیدا کرده از سوی افراد مختلف با سمت‌های متفاوت در ایران. مشاور نظامی آیت الله خامنه‌ای حسین دهقان با CNN مصاحبه کرده و گفته که اگر دونالد ترامپ تهدید خودش رو عملی بکنه، هیچ نیرو و پایگاه نظامی، هیچ مرکز سیاسی و هیچ شناور آمریکایی در امان نخواهد بود. و در پاسخ به این سوال که پاسخ به کشته شدن سردار سلیمانی چگونه خواهد بود، این جواب رو داده.
پاسخ حتما پاسخ نظامی خواهد بود. The response for sure
will be military. تأکید کرده که این پاسخ نظامی علیه پایگاه‌های آمریکا خواهد بود. آقای دهقان گفته که تنها چیزی که میتونه به این دور از جنگ پاسخ پایان بده این هستش که آمریکا دقیقاً انفجاری برابر با انفجاری که ایجاد کردند رو دریافت بکنن. محمد، اگر وقت داشته باشیم یه سری هم بزنیم به اتحادیه اروپا و اروپا.
حتما یه نگاهی به اتحادیه اروپا بکنیم. اگر که اطلاعات خاصی هم هست خیلی سریع، فقط اگر اطلاعاتی هم هست از تشییع جنازه و اتفاقاتی که افتاده اونم یک خط کوتاهی بگید بعد نیستش.
خب اتحادیه اروپا از وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف دعوت کرده که به بروکسل بره تا گفتگوهایی در زمینه کاهش تنش‌ها در خلیج فارس رو داشته باشن. آقای نتانیاهو امروز قاسم سلیمانی رو مسئول کشتار اتباع آمریکایی و بسیاری دیگر از مردم بیگناه خونده و گفته که قاسم سلیمانی آغازگر طراح و مجری حملات تروریستی بسیاری در خاورمیانه بوده. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا قرار هستش که این هفته به واشنگتن سفر بکنه تا ملاقاتی داشته باشه با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برای کاهش دادن تنش‌ها و ایجاد ثبات. خب برگردیم ایران. جایی
ایران
که مراسم
فقط خیلی کوتاه اگه بگید با توجه به وقتی که
مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در شهرهای اهواز و مشهد با حضور گسترده ده‌ها هزار نفری مردم برگزار شده. قرار هست بعد از حضور، در واقع بعد از طواف دادن پیکر آقای سلیمانی در حرم رضوی، به تهران پرواز بکنه این جسد. لغو مراسم امروز در مصلی تهران که ساعت 7 بعد از ظهر، یعنی همین الان باید انجام میشد، اعلام شده. گفتن فقط مراسم عزاداری خواهد بود و پیکر قاسم سلیمانی اونجا حضور نخواهد داشت. گویا در مشهد در واقع بسیار معطل شده. فردا تهران تعطیل هست و روز سه‌شنبه کرمان تعطیل.
آیا قرار هست که در تهران به هر حال مراسمی باشه؟
قرار بوده که مراسم خداحافظی امروز برگزار بشه، اون چیزی که در واقع وداع با پیکرش گفتن که اون رو تا به اینجا لغو کردن. باید ببینیم که فردا چه مراسم جایگزینی برای اون تعیین خواهد کرد.
سپاسگزارم رویا کریمی مشک که با ما همراه بودی در این مجله یه شامگاهی ویژه. و بپردازیم به یک موضوع دیگه که امروز خبرساز شد و اون همین بود که پارلمان عراق خواستار اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور شده. این مسئله ای بود که پس از اتفاقی که جمعه 13 دی ماه در حمله هوایی آمریکا رخ داد ما شاهدش بودیم و پارلمان عراق به دنبال این قضیه بود و به هر حال با همه اما و اگرها این قضیه به سرانجام رسید. کامبیز غفوری اینجاست در استودیو تا بیشتر برای ما بگه که قضیه از چه قراره و به کجا رفت.
محمد، جلسه بسیار پرحاشیه‌ای بود به خاطر اینکه تا قبل از این که به طور رسمی آغاز بشه شماری از نماینده‌های کرد و سنی پارلمان عراق حاضر نشده بودند بیان. به نوعی جلسه نتونسته بود رسمیت پیدا بکنه، برای ساعتی به تعویق افتاده بود، اما سرانجام 180 نماینده از 329 نماینده پارلمان عراق حاضر شدند. لازم بود که بالای 165 نماینده حاضر باشند و جلسه شروع شد. نخست وزیر عراق عادل عبدالمهدی صحبت کرد، گفت ما خصومتی با آمریکا نداریم، از تحریم‌های ایران هم اما حمایت نمی‌کنیم، و گفت که یک عدم اعتمادی بین دولت عراق و دولت آمریکا ایجاد شده بعد از اینکه ما از تحریم‌های آمریکا علیه ایران حمایت نکردیم، باعث بی‌اعتمادی شده. و ادامه داد، گفت که این حمله آمریکا رو به قاسم سلیمانی محکوم می‌کنه. یک نکته گفت، گفت قاسم سلیمانی قرار بود پاسخ ایران به پیام عربستان سعودی رو بیاره برای من و به من برسونه، برای همین سفر کرده بود. ایران تا الان اظهار نظری نکرده در مورد این ادعای نخست وزیر عراق. و سرانجام به پارلمان توصیه کرد که اقدامات فوری برای پایان دادن به حضور نیروهای نظامی خارجی اتخاذ بکنه و گفت که ما این حضور نیروهای خارجی رو اول قطع بکنیم، بعد میتونیم روابط دوستانمون با واشنگتن هم داشته باشیم و سایر کشورهای دوست. همچنین کشتن قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس رو ترور سیاسی خوند و در نهایت رأی آورد این پیشنهاد. و این به نوعی مصوبه مجلس عراق به این صورت بود که ملزم میکنه حکومت عراق رو، در واقع دولت عراق رو، برای اینکه اون درخواستی که کرده بود از ائتلاف برای جنگ با داعش پایان یافته تلقی بکنه. و البته این توضیح رو بدم که هیچ کدوم از این اتفاقا الان نخواهد افتاد، این یک قطعنامه هست، دولت باید بره لایحه‌اش رو تنظیم بکنه، برگردونه به پارلمان، روندش ممکنه ماها طول بکشه، اما یک آغاز هست. و پارلمان گفته که حکومت عراق همچنین موظف که یک شکایتی هم از آمریکا تنظیم بکنه در سازمان ملل و تحقیقات بکنه در مورد این حمله، نتیجهش رو ظرف 7 روز به پارلمان از امروز، یعنی تا یک هفته دیگه اعلام بکنه.
مسئله دیگه‌ای که وجود داره این که الان با توجه به این شرایطی که پیش اومد واکنشی هم داشته این اتفاقی که رخ داد، یعنی واکنشی دیدی که در خصوص این رأیی که پارلمان عراق صادر کرد
در مورد باشه؟ نه به طور اخص در مورد این رأی، چون بسیار تازه است که ما داریم الان پوششش میدیم. البته وزیر خارجه عراق نامه نوشته به دبیرکل سازمان ملل متحد و همچنین شورای امنیت و اعتراض کرده به این حمله، و همینطور وزارت خارجه سفیر آمریکا رو امروز احضار کرده در ارتباط با این حملات. یک بیانیه هم صادر کرده وزارت خارجه عراق، گفته که این حملات نقض آشکار حاکمیت عراق بوده، با مأموری هایی که توافق کرده بودند با آمریکا و ائتلاف در عراق انجام بدن در تضاد هست به گفته وزارت خارجه عراق. بعد ائتلاف به رهبری آمریکا هم امروز اعلام کرد که نبردهاش علیه گروه موسوم به دولت اسلامی یا همون خلافت اسلامی داعش رو در عراق در حال حاضر متوقف میکنه. دلیلش هم این اعلام کرد که این نیروهای آمریکایی که در حال آموزش هستن به نیروهای محلی با هدف حملات موشکی به طور مدام روبرو میشن. گفته که 13 مورد در 2 ماه گذشته حملات موشکی داشتیم. نیروهای ائتلاف گفتن این توانایی ما رو در انجام ماموریت‌های آموزشی با شرکامون محدود میکنه، برای همین در حال حاضر این رو متوقف میکنیم. این تمام این اتفاقها به سرعت داره میفته، بله در عرض چند ساعت اتفاق میفته و باید دید که حالا واکنش سایر گروه های سیاسی عراق به این قطعنامه پارلمان چه خواهد.
سپاسگزارم کامبیز غفوری که با ما همراه بودی و نگاهی داشتیم به این خبر فوری که پارلمان عراق خواستار اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور شده. اما همچنان با این موضوع شما رو همراهی میکنیم، به اربیل میریم و همراه میشیم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل. آقای رحیم بهتون سلام میکنم. به هر حال با همه کش و قوس‌های فراوان و با اینکه گفته شده بود که سنی ها و کردها در رأی‌گیری مجلس عراق شرکت نمی‌کنند، اما این در اصل قطعنامه اگر بگیم به تصویب رسید، حالا چه مراحلی پیش رو هست و تا چه اندازه امید میره با پیچیدگی های قانون اساسی عراق اجرایی بشه این رأیی که پارلمان داده؟
بله، با سلام و عرض و ادب. ببینید، بسیار معتدلتر و نرمتر از اون چیزی بود که پیش بینی میشد. ببینید، عراق در یک بنبست سیاسی و حتی میتونیم بگیم قانونی قرار داره. اشارات آقای عبدالمهدی و تأکید اون بر این که دولت او قادر نیست این رو اجرا کنه و تأکید میکرد که در سریع ترین زمان باید دولت بعدی تشکیل بشه و اون میتونه، اینها بسیار ها از اهمیت هست، چرا که میدونه از یک طرف که یک توافقنامه‌ای بین عراق و امریکا وجود داره، این توافقنامه یک اجراعاتی رو که در 30 ماده تنظیم شده در 2008 و در 2009 اجرایی شد و منجر به عقب نشینی نیروهای آمریکایی در سال 2011 شد. تأکید اون بر قانونی بودن حضور نیروهای آمریکایی همه حاکی از این بود که میخواد یک نوع موضع بینابینی بین ایران و امریکا داشته باشه و عراق رو از این منازعات دور کنه و از طرفی هم ایران رو و بخش عظیمی از شیعیان به اصطلاح پشتیبان ایران در عراق رو هم راضی نگه داره. از یک طرف این نشست امروز منجر به تصویب هیچ قانونی نشد و حتی به اصطلاح این رو من تأکید میکنم که آقای بشیر حداد بعد از این جلسه در مصاحبه با کانال روداو تأکید بر این شد که این قطعنامه الزام آور نیست، برخلاف اون چیزی که گفته میشه این یک نوع توصیه و پیشنهادی است تا اینکه لایحه قانونی، پیشنهاد قانونی به اصطلاح تنظیم بشه و اون به پارلمان عراق ارائه بشه از طرف دولت، و دولت موقت هم این توانایی رو نداره که از یک طرف قرارداد یا توافقنامه مهمی امنی رو به اصطلاح لغو کنه یا یک توافقنامه‌ای با یک دولت خارجی رو بتونه تصویب کنه.
پس بسیار مهم پرویز رحیم، به نظر میرسه که این بیشتر یک جنبه خبری و تبلیغاتی داره تا جنبه‌ای که بتونه به یک عمل اجرایی برسه.
دقیقاً ببینید، دقیقاً درست اشاره فرمودید، بیشتر یک نوع مانور سیاسی هست، بیشتر یک نوع تخلیه روانی هست در این لحظات حساسی که هر دو طرف عراق و ایران و آمریکا دارن یکدیگر رو تهدید میکنن و عراق خودش رو به یک میدان منازعه میدونه و حتی مراجعه به روزنامه ها، به اصطلاح افکار عمومی روزانه که در شبکه‌های اجتماعی میبینیم، مردم یک ترس عمیقی دارن، چه در مناطق جنوبی چه در مناطق شمالی و کردستان، این رو ما میبینیم که اونها میخوان دور عراق رو دور نگه دارن. پس به اصطلاح موانع قانونی بسیاری وجود داره و هنوز هم روشن نیست که آیا واقعا خود این پارلمان عراق هم ناراضی به اصطلاح که در ماهای قبل خیابانا بودن و اما با این اتفاق به نوعی اونها هم شوکه شدن، اونها هم خواستار استعفای تمام اعضای پارلمان و منحل شدن پارلمان و برگزاری انتخابات مجدد شدن.
حالا آقای رحیم اجازه میدید که چون وقتمون کمه این سوال رو هم بپرسم، به فرض اینکه این به اجرا برسه، ما میدونیم که در عراق با مشکلات عدیده‌ای مثل جنگ‌های فرقه‌ای، گسست قومی روبرو هست، به هر حال کردها نیومدن، سنی ها نیومدن، در این شرایط که اینقدر پاره پاره است عراق، اجرا شدن این واقعا تا چه اندازه میتونه دور از ذهن نباشه؟
ببینید، واقعا مشکل هست اجرای اون. ببینید، از 329 عضو پارلمان عراق به دقیق ترین آمار 173 عضو حضور داشتن و همچنان که شما اشاره فرمودید کردها و سنی ها دو به اصطلاح تشکیل دهنده مهم عراق هستند، حتی از نظر پروسه سیاسی اونها حضور نداشتن، این هم حاکی از نارضایتی اونها هست. بخشی از حتی افکار عمومی هم با این موافق نیست که آمریکا، همچنان که صدری ها امروز ادعا می کردن که باید حتی سفارتخانه های آمریکا هم بسته بشه و حتی ادعا می کردن که باید تحریم کالاهای آمریکایی بشه. بسیار این کار مشکل و سختی خواهد بود و واقعا به درگیری ها، توافق و یا عدم توافق ایران و آمریکا در روزهای آینده بستگی داره. ایران میخواد این قدرت خودش رو به آمریکا نشان بده که میتونه، و شاید یکی از هدفهایی که ایران دنبال میکنه که آمریکا رو از عراق بیرون بندازه، اما توازن قوا در عراق بعد از اعتراضات گسترده چند ماه اخیر واقعا این رو بسیار مشکل کرده و مانند قبل نیست. و همین نیروهایی که امروز در پارلمان حضور دارن، جدا این از به اصطلاح اتمسفر یا جو احساسی که درست شده، اینها فاقد اون مشروعیت لازم هستن برای این چنین تصمیم بزرگ و سرنوشت شاد. فقط به اصطلاح این نکته هم اشاره کنم،
اگر کوتاه بگید ممنون میشم.
این نکته هم اشاره کنم، عراق نمیتونه این رو انجام بده. شاید این جالب باشه برای شما و شنوندگانتون که تا همین الان که ما صحبت میکنیم، درآمد نفتی عراق به یک صندوقی در آمریکا که زیر نظر آمریکا هست وارد میشه. ببینید اگر این اتفاق بیفته و آمریکا بخواد اقدام تلافی جنایی انجام بده، وضعیت اقتصادی عراق به کجا میرسه که هم اکنون که بیش از 6 میلیارد دلار درآمد ماهیانه از نفت داره، معترضین عراقی، تظاهر کنندگان عراقی از فقر، بیکاری، فساد ناله میکنن. پس به این سادگی نیست توازن قوا بین شیعه سنی کرد و از یک طرف بین خود شیعیان و از یک طرف آمریکا از سال 2003 نفوذ قابل توجهی داره.
سپاسگزارم پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل که با ما همراه بودن. ساعت در اربیل 6:55 بعد از ظهر، در تهران در ایران 7:25 است. شما شنونده بخش ویژه خبری تحلیلی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اجازه بدید که شما رو همراهی کنیم با گزارش های بیشتر در همین ارتباط. همچنان داریم نگاه میکنیم به تنشی که بین ایالات متحده آمریکا و ایران بالا گرفته به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی. در همین حال روز یکشنبه برخی خبرها و گزارش ها هم منتشر شد که از تماس ها و رایزنی ها خبر میداد. کیان معنوی.
جوزپ بورل مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه گفت که در مورد تحولات اخیر با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده است. آقای بورل در توییتی نوشت که در گفتگوی تلفنی با ظریف بر لزوم کاستن تنش‌ها، خویشتنداری و خودداری از فزونی یافتن آنها تاکید کرده است. در همین حال دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت با نخست وزیر موقت و رئیس جمهور عراق گفتگو کرده و خواهان کاهش تنش‌ها در منطقه در پی کشته شدن قاسم سلیمانی شده است.
اول اینکه من این نگرانی ها رو با همه در میون میگذارم. ما به دنبال این هستیم که اوضاع رو آرام و تثبیت کنیم. این چیزیه که ما با دوستان اروپایی و آمریکایی خود در مورد اون صحبت کردیم. من امروز صبح با نخست وزیر عراق و دیشب با رئیس جمهوری اون کشور صحبت کردم و همون پیام را به وزیر امور خارجه ایران هم خواهم رسوند. شما از من در مورد قاسم سلیمانی سوال کردید. بگذارید خیلی واضح باشیم. او یک تهدید منطقه‌ای بود و ما موقعیتی را که آمریکایی‌ها در آن قرار داشتند درک می‌کنیم. آنها حق دفاع از خود را دارند. آنها مبنای انجام این کار را توضیح دادند و با آنها همدردی می‌کنیم. اما در اینجا همزمان خطر افزایش تنش‌ها هم وجود داره. ما خواهان کاهش تنش‌ها و تثبیت اوضاع هستیم. جنگ در حقیقت به نفع هیچ کس نیست. تنها گروه‌های مانند داعش و تروریست‌ها هستند که می‌تونن از یک خلاء در منطقه سوء استفاده کنند.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرد که گفتگوهای او با شرکای منطقه‌ای ایالات متحده، همانا با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، درباره عملیات کشتن قاسم سلیمانی عالی پیش رفته، اما موضع گیری کشورهای اروپایی درباره این عملیات به اندازه کافی مفید نبوده است. آقای پومپئو در گفتگو با فاکس نیوز با اشاره به تماس‌های تلفنی متعددش با رهبران کشورهای مختلف گفت در این گفتگوها سعی کرده که دلیل اقدام کشتن قاسم سلیمانی را برای شرکای اروپایی توضیح دهد و از همپیمانان آمریکا کمک بخواهد. مایک پومپئو خاطرنشان کرد در تماس‌های تلفنی‌اش با مقام‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان گفته است کشورهای اروپایی باید درک کنند که آنچه آمریکا انجام داد زندگی آنها را نیز نجات داده است. وی افزود آمریکا باید اطمینان حاصل کند که جمهوری اسلامی مانند یک کشور عادی رفتار می‌کند.
این مسئله را برای ماها از هنگامی که مدیر سازمان مرکزی اطلاعات بودم روشن کردیم. کاملا روشن کردیم که پاسخ‌های ما سریع و تعیین کننده خواهند بود. اکنون این موضوع را نشان دادیم. امیدوارم که رهبری ایران این را ببیند، عزم آمریکا را ببیند و تصمیم آنها هم این باشد که دست از اقدامات خود بردارند. اقدامات آنها مطابق با آنچه باشد که ملت‌های عادی انجام می‌دهند. چرا که در غیر این صورت و در صورت پیشروی در جهت دیگر، می‌دانم که رئیس جمهور ترامپ و کل دولت آمریکا آماده پاسخگویی مناسبند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در توییتی به شدت سخنان مایک پومپئو را به باد انتقاد گرفت. از سوی دیگر حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهوری ایران و ترکیه نیز با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بنابر گزارش‌های داخلی، روحانی به اردوغان گفته است که حکومت ایران در برابر کشته شدن قاسم سلیمانی سکوت نخواهد کرد، چرا که به گفته او ممکن است جسارت آمریکا بیشتر شود و این اقدام را در کشورهای دیگر هم انجام دهد. حسن روحانی همچنین خواهان آن شد که کشورهای منطقه این اقدام آمریکا را محکوم کنند. بنابر گزارش‌ها رجب طیب اردوغان با تاکید بر اینکه مداخلات خارجی و درگیری‌های منطقه‌ای از آرامش و ثبات منطقه جلوگیری می‌کنند، خواستار تلاش همگانی برای حفظ آرامش و ثبات شده است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. همچنان با مسائل بین‌المللی و واکنش‌های بین‌المللی به موضوع بالا گرفتن تنش بین ایران و آمریکا با شما همراه هستیم. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم گفتگوی رو داشته با روزنامه آلمانی بیلد و واکنش رو نشون داده به این اتفاقات. آلمان از جمله کشورهایی بود که در زمانی که این تنش آغاز شد خواستار آرامش بین دو کشور و خیشتنداری طرفین درگیر ماجرا شده بود. بشنویم بیشتر از شهرام میریان همکارمون در آلمان در این باره.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در پاسخ به نخستین پرسش نشریه بیلد ام زونتاگ در این باره که دنیا پس از کشته شدن قاسم سلیمانی امن تر و یا ناامن تر شده میگوید، اوضاع منطقه غیر قابل پیش بینی است و تلاش ها نیز برای فروکش کردن تنش ها سخت تر شده و دیگر اینکه منطقه در حال حاضر چه راهی را پشت سر خواهد گذاشت هم به درستی نمیتوان پیش بینی کرد. با این حال اما به گفته هایکو ماس هدفها روشن است. اول از همه مانع بروز جنگ شد. دوم ثبات و تمامیت ارضی عراق حفظ شود و بالاخره سوم تلاش کرد در تحولات جاری گروه خلافت اسلامی و یا داعش بار دیگر خودی نشان ندهد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در ادامه گفتگو با نشریه بیلد ام زونتاگ چاپ یک شنبه به فعالیت‌های سیاسی خود از روز جمعه پیش به این سو اشاره کرده و گفته تاکنون موفق شده تماس‌های تنگاتنگی با همتایان خود در فرانسه و بریتانیا، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برقرار کند. این سیاستمداران به گفته وزیر خارجه آلمان در روزهای آینده از همه ابزارها و اهرم‌ها بهره خواهند گرفت تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری شود. سوای این، گفتگو با سازمان ملل، اتحادیه اروپا، شرکا در منطقه خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران هم در دستور کار قرار دارد. تمام طرف‌ها به گفته هایکو ماس وزیر خارجه آلمان باید آگاه باشند هر گونه تحریک در حال حاضر از هر سوی می‌تواند به اوجگیری غیر قابل کنترل خشونت‌ها بیانجامد. خشونت‌هایی که پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی برای کل منطقه و حتی امنیت اروپا در پی خواهد داشت. دو روز پیش هم دولت آلمان به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی گفت این اقدام آمریکا در واقع در واکنشی به مجموعه تحریکات نظامی ایران بوده. سخنگوی دولت آلمان این تحریکات را به عنوان نمونه در حمله به نفتکش‌ها در آبراهه هرمز و حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی جستجو کرد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در ادامه گفتگو با نشریه بیلد ام زونتاگ سپس به دیگر مسائل کشورش در منطقه اشاره کرده و گفته پیکار علیه داعش همچنان در رأس علایق آلمان قرار دارد، ولی ارتش آلمان به خاطر اوضاع تنش‌آلود کنونی از جمعه گذشته آموزش سربازان در عراق را موقتاً قطع کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما داستان کشته شدن قاسم سلیمانی تنها بر روی مسائل سیاسی تأثیر نگذاشت، بلکه مسائل اقتصادی رو هم تحت شعاع خودش قرار داد. یکی از مسائلی که تحت شعاع قرار گرفت بورس بود. بورس در خارج از ایران در فضای بین المللی سقوط کرد، در داخل ایران اما تلاش‌هایی صورت گرفت برای جلوگیری از سقوط بورس. همزمان تلاش‌هایی هم شد برای ثابت نگه داشتن قیمت ارز، اما قیمت سکه از مرز 5 میلیون تومان عبور کرد که میتونست یک شوک باشه. در همین ارتباط به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس رفتم و این موضوع رو با او در میون گذاشتم. فریدون خاوند،
همونطور که گفتین تأثیر داشته این رویداد بر نه فقط بازار سرمایه ایران، بلکه از بازارهای سهام در سراسر جهان، منتها در ایران شدیدتر بوده. اون چیزی که ما دیروز شاهدش بودیم، یعنی سقوط 17,000 واحدی بورس تهران، در تاریخ بورس کشور بی سابقه است از لحاظ مقداری و از لحاظ درصد هم که 4.3% بوده، سومین سقوط بورس هست در تاریخ بورس ایران. و در مجموع میشه گفت که این یک روندی هست که قابل پیشبینی بود، چون در شرایطی که نوعی حباب به وجود آمده بود در بازار بورس تهران از اول سال 98 تا کنون، ما شاهد یک اوجگیری 115% بودیم. همه از حباب صحبت میکردن و طبعا با به وجود آمدن یک شرایط شدید ناامنی در منطقه و در ایران، طبیعیه که بورس با این سرعت فرو بریزه، که امروز این سقوط هم به نوعی کماکان ادامه داره. البته همونطور که گفتین تصمیم هایی گرفته شده. البته دیروز حتی شایع شده بود که مقامات بورس ایران میخوان بورس رو تعطیل بکنن، ببندن، ولی این کار رو نکردند. یک مقداری میخوان یک به اصطلاح نهادی هست برای تثبیت بازار سرمایه که نوع آرامش میده به سهامداران خرد در ایران، که اگر زیاد ببازن به نوعی باخت اینها جبران بشه. ولی در مجموع به نظر میرسه که این تصمیم ها در صورت ادامه اوضاع و دوام عدم اطمینان در بازار تهران کماکان ادامه پیدا بکنه و بازار سرمایه سقوطش از اون چیزی که ما در حال حاضر هم که دیدیم بدتر باشه. البته یک نکته رو هم اضافه بکنم، عمدتا شرکت‌های بزرگ هستند که دچار این سقوط شدن، از مثلا شرکت پتروشیمی خلیج فارس گرفته تا شرکت ملی مثل ایران و غیره. این شرکت ها هستند که عمدتا، ولی به اصطلاح سهامداران خرد هم به شدت آسیب دیدن و طبعا میرن به طرف بازارهای دیگه.
حالا این تعطیلی هم که الان پیش رو داریم، تعطیل شدن بازار، تعطیل شدن بورس، این میتونه تأثیری بگذاره روی فضا رو آروم تر کنه، با توجه به اینکه ما شاهد این هم هستیم که به هر حال بخشی از ذهنیت جامعه درگیر مسئله کشته شدن قاسم سلیمانیه و از طرف دیگه الان گفته میشه که سکه هم قیمتش از 5 میلیون عبور کرد، و آیا این میتونه شوک روانی ناشی از این اتفاقات اقتصادی رو به نوعی به یک آرامش برسونه؟
یک روز کافی نیست و همه چیز بستگی به این داره که خب سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. و طبعا در رابطه با تحول اوضاع ژئوپلیتیک در منطقه، بورس تهران هم واکنش نشون میده. در شرایط کنونی چیزی که بیش از همه امکانش هست اینه که سهامداران، البته وقتی که بورس تعطیل میشه این کار رو نمی کنند، ولی بلافاصله وقتی که بورس باز بشه، در صورت تداوم اوضاع ژئوپلیتیک به صورت کنونی، خرد سهامداران خرد پولش رو از بازار سهام بیرون میکشند و میرن به طرف بازارهای پرسود دیگه. و این دو تا بازار هست که میتونه اونها رو به خودش جذب بکنه. یکی بازار ارز هست که مشاهده افزایش نرخ ارز هستیم که میتونه حالت جهشی هم حتی به خودش بگیره در صورت تشدید اوضاع فعلی، و دوم بازار طلا. این دوتا نقش پناهگاه رو بازی میکنن برای پسنداز کنندگان و سهامداران خرد، و اگر این وضع ادامه پیدا بکنه طبعا به این طرف خواهند رفت، مگر اینکه اوضاع از لحاظ ژئوپلیتیک شکل دیگری رو به خودش بگیره.
با توجه به اینکه ما الان آقای خاوند شاهد این هستیم که مقام‌های جمهوری اسلامی لحظه‌ای از تهدیدهای خودشون کم نمی‌کنن و همچنان از مسئله انتقام گرفتن صحبت می‌کنن، و از اون طرف رئیس جمهوری آمریکا هم توییت‌هایی رو کرده، جمهوری اسلامی رو تهدید کرده، این فضا و این شرایط چه تأثیری رو میتونه، چه پیامدهایی رو میتونه برای اقتصاد ایران داشته باشه اگر که همچنان بخواد این روند ادامه پیدا کنه؟
وضعیت که بد بشه طبعا شرایط اقتصادی هم از اون به شدت تأثیر میگیره. در عرصه بازار سهام صحبتش رو کردیم، بازار ارز از همه بیشتر حساسیت نشون میده، و اگر این تهدیدها حتی آغاز